أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. رواية ديگر عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: من تعلم العلم و عمل بهی و علم لله، کسی که علم بیاموزد به آنچه که آموخته است عمل کند دو، و سوم آنچه را که آموخته است به دیگران بیاموزد، اونم لله بیاموزد نه برای مقاصد دنیوی. اگر کسی این سه تا ویژگی رو داشته باشه، دو عالم عامل معلم، دو ایفی ملکوت سماوات عظیما، در ملکوت آسمان ها او به عنوان شخص عظیم و بزرگ شناخته می شود و خوانده می شود. بعد فقیله، وقت درباره اینجوری گفته میشه، در ملکوت آسمان ها گفته می شود که تعلم لله، برای خدا رفت چیز یاد گرفت، عمل لله، به علمش هم برای خدا عمل کرد، و علم لله، این سه تا ویژگی رو اونجا به نام او میخونند و او رو با این القاب یاد میکنند. خب، اما نکاتی رو که در این روایت شریف هست از همین آغاز شروع کنیم که فرمود من تعلم العلم، علم معینی نیست و اشاره ای هم یا دلالتی هم بر این که مقصود از این علم، علم مثلا علوم حقیقی یا غیر حقیقی نداره، اشاره‌ای نداره، مطلق علم رو شامل می شود. این یک. تنها نکته رو که در این اهمیت داره اینه که انگیزه برای آموختن انگیزه الهی باشد، لله باشد. اخ لله داری درجات مختلف است. گاهی کسی کاری انجام می دهد، مانند حضرت ابراهیم علیه السلام که میگه که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله، اون چی رو که انجام دادم لله هست. خب طبعا وقتی حضرت ابراهیم کاری رو لله انجام میده، یعنی در هیچ کاری از کارهایش توجه به غیر ندارد. این توجه به غیر نداشتن میتونه اعم از همه مخلوقات زمینی و آسمانی و دنیاوی و اخروی باشد. بنابراین گاهی انبیا و اولیا عبادت میکنن لله، اون یک درجه از لله هست که حتی توجه به بهشت هم ندارن، توجه فرار از جهنم و گریز از جهنم هم ندارن. اما حالا اگر کسی توجه به بهشت داشت، توجه به پرهیز از جهنم داشت، بهشت رو نعمت خدای متعال می داند، جهنم رو خشم خدای متعال می داند. کسی که برای نرفتن به دوزخ و رفتن به بهشت عبادت می کند، درس می خوند و بهش عمل می کنه، اینم لله هست. درجه پایین تر، اگر کسی به دنبال علم رفته برای انجام وظیفه دنیویش، یعنی برای اینی که مثل اینکه گاهی با بچه ها جلو دوربین میگن که میخوای چه رشته بری، برای چی درس میخونی، میگه برای اینکه به مملکتم خدمت کنم، اینم لله هست. اگر کسی میره درس میخونه برای اینکه به دینش خدمت کنه، به مملکتش خدمت کنه، به مردمش خدمت کنه، به قوم خیشاش خدمت کنه، به خانوادش خدمت کنه، هر کدام از اینها هم لله هستن. فقط مهم اینه که توجه داشته باشه. یکی از این دوتا توجه رو که قبلا خدمتتون عرض کردم تکراری هم هست، یا توجه داشته باشه به این که من به این منظور این علم رو میرم تا اینکه خونه مردم رو آباد کنم، زندگی مردم رو درست کنم که اینا بندگان خدا هستند، این برای این خاطر مثلا من این شغل رو انتخاب میکنم که این شغلم کمکی به بندگان خدا باشد، یا اینجوری باشد، یعنی هر کاری که انجام میده به نوعی پسوند خدایی رو داشته باشد، یکی. یا اینکه نه، توجه به این نداره، بگو خدایا این کار کردن، این شغل، این درس خوندن از نظر تو بر من واجب است یا نه؟ من برای اینکه مال حلال به دست بیاورم لازم است که درس بخونم، لازم است که شغلی انتخاب کنم. اگر کسی شغلی رو انتخاب میکنه به این نیت و این انگیزه که وظیفش که تأمین مال حلال برای خودش و خانوادش هست را انجام بدهد، این هم می شود لله. یه نکته دیگه هم قبلا خدمتتون عرض کرده بودم که بگو خدایا تو این درس خوندن ده حرام گفته بودی من درس نمی خوندم، اون دیگه کاملا روشن است، درس خوندن واجب است و درس نمی خونند. حالا به خدای متعال حرام کرده بود درس خوندن، خب قطعا و یقینا دیگه انجام نمیدادن. بنابراین وقتی گفته میشه که تعلم لله، عمل لله، علم لله، مقصود از لله اینه، همه این مراتب رو شامل میشه. وقت عرض کردم خدمتتون که برای انبیا یعنی غیر رو نادیده بگیرند، اما برای دیگران نه، غیر هم خودشون هم در نظر داشته باشن، زندگی حلال خودشون هم در نظر داشته باشن، اینا لله هست. خب حالا برای انبیا که غیر رو نادیده میگیرن، یعنی کاری انجام بدن که هیچ منفعتی برای دنیا نداشته باشد، هیچ منفعتی برای خودشون، خانوادشون، مردمشون، امتشون نداشته باشد، اینکه اینجوری نیست، قطعا اینجوری نیست، بلکه انبیا غیری در عالم نمیبینند تا آن را هدف و انگیزه و مقصد خیش قرار بدهند. اون چیزی که در عالم هستی هست یا خدای متعال است یا اسباب و صفات و مظاهر اونها، چیز دیگری وجود نداره. بنابراین همچنان که خدا رو دوست دارند، بندگان خدا رو هم دوست دارند، مخلوقات خدا رو هم دوست دارند، حیوانات و گیاهان رو هم دوست دارند، محیط طبیعی و محیط زیستشون هم دوست دارند، همچنان که در سلامت افکار و عقاید و ایمان و عمل خودشون میکوشند، در سلامت افکار و ایمان و عقاید عامه مردم هم میکوشند، برای سلامت محیط زندگیشون هم تلاش میکنند. بنابراین معنای این سخن که گفتین که برای ما اگه برای قوم خیشامون هم کار کنیم، برای خودمون خانوادمون هم کار کنیم لله هست، اما انبیا این گونه نیست، این معناشی نیست که انبیا دیگه توجه و خانواده ندارن. نه، انبیا توجه و خانواده دارن، خانوادهشون رو غیر خدای متعال نمیدونن. وجهی از وجوه خدا، آیه از آیات خدا، فعلی از افعال خدا و فیضی از فیوضات خدای متعال میدانند. این یک نکته. نکته دوم این که فرمود که در ملکوت آسمان ها، ما یه زمین داریم، یه آسمان داریم، یه ملکوت آسمان داریم. خب زمین بنابر دو تا تعریف خدمتتون عرض کنم، زمینی همینجه که ما هستیم، همینجه که زمین، وقت وقتی آسمان گفته می شود در هر جهتی از جهات زمین که نگاه کنیم، مثلا ما اینجا ایستادیم به بالا، یعنی فضا، اون کسایی هم در نقطه مقابل ما در نیمکره جنوبی هستن، اونا هم فضا، فضا براشون آسمان حساب میشه، این آسمان عرفی است. بنابراین این انسان در ملکوت آسمان ها، آسمان یعنی همین جهان طبیعت، ملکوت اینجا یک معنا که در برخی از موارد هم در آیات هم در روایت به این معنا آمده است. مثلا به عنوان نمونه زینا السماء الدنیا، ما اولین آسمان رو تزیینش کردیم به مسابی با چراغ‌هایی. خب این کجاست که تزیین کردن؟ همین فضا رو تزیینش کردن، بنابراین همین فضا هم آسمان هست. این یک. معنی دوم آسمان عبارت است از مرتبه فراتر از عالم طبیعت، عالمی که طبیعی نیست، عنصری نیست، جسم عنصری ندارد، جسم تقسیم پذیر، جسم داره ابعاد ندارد، اینو میگن آسمان. بنابراین وقتی مثلا در روایات معراج میفرمان رفتم به آسمان اول، نه یعنی این که از کره زمین رفتم ماه یا رفتم مریخ یا رفتم منظومه شمسی بیرون از اونها، نه، به طور کلی وقتی پاش به آسمان اول میرسه یعنی جهان طبیعت فاصله گرفته است، نه در طول و عرض، نه در مکان، نه در فضا، در باطن. بنابراین آسمان یعنی باطن جهان طبیعت، به تعبیر دیگه یعنی ملکوت جهان طبیعت. ملکوت جهان طبیعت میشه آسمان. حالا آسمان اول میشه ملکوت جهان طبیعت، آسمان دوم میشه ملکوت آسمان اول، آسمان سوم میشه ملکوت آسمان دوم و همینطور تا آخر. حالا بر این اساس میفرمایید فی ملکوت سماوات، نه ملکوت آسمان اول آسمان دوم، ملکوت همه آسمان ها. این بسته به این داره که این کسی که تعلم عمل علم در چه مرتبه باشه، این حد اقلش اینه که عالم، عالم، عامل، معلم از طبیعت و آسمان طبیعت که ملکوت طبیعت فاصله گرفته، بلکه ملکوت طبیعت یعنی آسمان از آسمان فاصله گرفته، در ملکوت آسمان قرار داره. البته تمام موجودات بدون استثناء باید این مسیر رو طی کنن. یعنی هر موجودی که در جهان طبیعت که آمد باید جهان طبیعت عبور کنه، بره به ملکوت جهان طبیعت که آسمان اوله، از ملکوت آسمان اول که آسمان دومه باید وارد بشه، از اونم عبور کنه به ترتیبم. منتها برخی ممکنه که حتی از جهان طبیعت تا زمانی که در دنیا هستن از جهان طبیعت نجات پیدا نکنن و عبور نکنن و حتی یک معراج و خروج از جهان طبیعت برای اونها رخ ندهد. شاید خیلی از انسان‌ها، من نمی‌خوام بگم اکثریت، ولی کم نیستن، تمام کسانی که در عالم برزخ باید تنبیه بشن، باید تذکر پیدا کنن، باید عذاب بشن، باید سختی‌ها رو تحمل کنن. تمام اینها یعنی شستشوی اونها و فراهم ساختن زمینه عبور اونها از جهان طبیعت. جهان طبیعت رفتن ولی نرفتن. یه جای دیگه خدمتتون عرض کردم که کسان در روایات کسانی هستن از دنیا رفتن، هنوز نمیفهمن که از دنیا رفتن. و در چی نگاه میکنم، این عالمی که ما داریم خیلی فرق میکنه، چون آدما با ما صحبت نمیکنن. ما سلام میکنیم هیچ کسی چی نمیگه، اول پرسی میکنیم هیچ کسی چی نمیگه، هنوز نفهمیدی که از اینجا رفته. این نشون دهنده که جهان طبیعت نرفته. بنابراین کسی که از جهان طبیعت میره ممکنه که واقعا بدنش اینجا افتاده ولی نفسش هم اینجا سرگردانه، از جهان طبیعت نرفته. وقتی در عالم برزخ رفت، این برای این که در ملکوت زمین و جهان طبیعت وارد بشه بود اونجا استعداد پیدا کنه. معمولا هم به صورت اضطراری انجام میشه و باید هم انجام بشه. بالاخره این آدمی هم باید که برن آسمان اول، دوم، سوم، چهارم همینطور باید طی کنن. منتها این طی کردنش هر کدام بی‌نهایت زمان طول میکشه، زمان معین نداره. ممکنه که خروج از جهان طبیعت زمان معین داشته باشه، یعنی نهایتاً کسی در جهان طبیعت یک کمی عقایدی داشته باشه، اخلاق و عمل صالحی داشته باشه، این آمادگی رو داره. یه مقدارم سختی در عالم برزخ داشته باشه دیگه از طبیعت خارج میشه، وارد اولین ملکوت میشه که ملکوت زمینه. اما ملکوت آسمان و ملکوت آسمان ها خیلی فاصله دارن. خب این چنین افرادی که عالم، عامل، معلم، این ممکنه که در ملکوت آسمان اول باشه، ممکن ملکوت آسمان دوم باشه، ممکن همینجور ادامه داشته باشه، بلکه ممکنه در ملکوت، حالا در اونجا رو ملکوت نمیگیم ولی بالاخره چون واژه دیگر هم جاش نداریم، ممکنه در ملکوت عرش باشد، در ملکوت کرسی باشد، در ملکوت های فراتر از آن باشن. اما بالاخره ملکوت یعنی باطن عالم و هر یک از عوالم فراتر از طبیعت را ملکوت میگن. همینجور که خدمتتون عرض کردم، حالا این واژه ملکوت اگر با جبروت با همدیگه بیاد، بگه مثلا ملکوت رفتند و بعد هم جبروت، یا در ملکوتند، این دو تا واژه رو کنار هم به کار ببرن، مرتبه بین طبیعت و عالم جبروت را بهش میگن ملکوت. مرتبه این میگن طبیعت و عالم عقل را یا عالم معنای صرف و محض را عالم ملکوت میگن. بر این اساس ملکوت یعنی عالم برزخ وقتی کنار جبروت بیاد. اما اگر ملکوت به صورت مطلق بیاد، کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، وقتی ملکوت به معنای مطلق که آمد، همه بواطن عالم هستی را و همه بواطن آسمان ها را شامل می شود، یعنی شامل جبروت و بالاتر از جبروت هم می شود. خب حالا در اینجا هم همچنان که اینجا فرمود که نوری ملکوت السماوات و الارض، اینجا هم فرمود دو ایفی ملکوت السماوات، در ملکوت آسمان ها همه ملکوت ها و همه جبروت ها و همه فوق آن و تحت آن و میانی اونها رو شامل میشه. این هم یک نکته. نکته دوم، نکته سوم اینه که نسبت عالم طبیعت به عالم ملکوت همانند نسبت بدن است به روح. چطور بدن موقتا با نفس متحد است، اما این اتحادش به گونه اتحاد حقیقت و رقیقت است، به معنی اتحاد اصل و فرع است. وقتی اتحاد اصل و فرع بود، اتحاد جوهر و عرض است که یک حقیقتن، ولی معنیش این نیست که اینا همیشه به هم یک حقیقت باقی میمانن. همینجا تو پرانتز خدمتتون عرض کنم، گاهی به اشاراتی برخی از نکات رو در این زمینه خدمتتون گفتم، حالا یه اشاره دیگری که نگفتم قبلا خدمتتون عرض کنم، و اون اینه که بنابر اینه که الان گفتم خدمتتون، این بود که نفس و بدن یک حقیقت واحد هستن، این حقیقت واحد تا زمانی که یکی اصلا یکی، هر موقع بدن و نفس از همدیگر جدا شدن، بدن در اینجا میموند، نفس میرود در جای دیگر. نظر رائج همین است که در عوالم دیگر صورت بدون ماده هست، نفس یا روح بدون بدن هست. این یک. نظر دقیق تر اینه که در عوالم دیگر نفس همراه با بدن هست، ولی بدن مثالی، بدن اخروی، بدن عقلی. بدن دارد ولی یه بدنی لطیفتر از این بدنی که در جهان طبیعت هست. این هم نظریه دقیق تر. اما گمان بنده اینه که درست‌ترین نظریه باید این باشه که نفس و بدن که موجود واحد هستن، وحدت دارن، وحدت حقیقی هم دارن و اصلا ترکیب نیست. تا بگیم حالا ترکیبشون اتحادیست یا انزمامی، نه اتحاد است نه انزمام، یک حقیقت واحد هست، همیشه هم یک حقیقت واحد باقی خواهد موند. ولی با این توضیح که در جهان طبیعت بدن طبیعی حاکم و غالب و سلطان نفس است، به گونه‌ای که بدن دیده می شود، نفس دیده نمی شود. بدن اقتضا دارد، از نفس ما خبری نداریم. اما همینطور که داره ارتقا پیدا می کنه، این حکم عکس می شود، به جایی می رسد که نفس و روح حاکم و غالب و سلطان خواهد شد و بدن تابع او خواهد شد. به تعبیر دیگر، در این عالم طبیعت نفس باطن بدن است، در عالم دیگر بدن باطن نفس است. همچنان که در اینجا میگیم می شود که با این بدن منتوی بشود، مستور بشود، از دیده ها غایب بشود، نفس دیده بشود. برای کسی نفس میبینن مثل کسانی که میمیرن. در عالم دیگر هم بالعکس امکان پذیر هست، میشود بدن باطن قرار بگیره، نادیده قرار بگیره، نفس عیان و آشکار باشد. گمان بنده اینه که این دقیق تر هست نسبت به بقیه. منتها اگر ابهام های درش وجود داشته باشه، با توجه به حالا پیشینیان نگفتن، باید که درباره ابهام هاش در جای خودش باید بحث بشه تا روشن بشه. خب همچنان که نفس و بدن، بدن نسبت به نفس یا نسبت به روح امر فرعی، توفیلی، ابزاری و مانند اونهاست، طبیعت هم نسبت به ملکوت همین گونه است. هر ملکوتی هم نسبت به فراتر از خودش همین گونه است، اون یکی هم نسبت به بالاتر از خودش همون گونه است. نتیجه این که همون گونه که در جهان طبیعت کمالات ذو مراتب است، علم داره درجات مختلف است، ایمان داره درجات مختلف است و همینطور بقیه موارد، در عوالم ملکوت هم همین گونه است، کمالات ذو مراتب است. علم در ملکوت اول، در ملکوت ثانی، در ملکوت ثالث متفاوت است. در هر ملکوتی هم این تفاوت هست. بلکه نکته مهمتر اینه که با توجه به این که عالم ملکوت محیط است بر عالم طبیعت، اولین ملکوت این گونه است، عالم برزخ، عالم مثال محیط است بر عالم طبیعت، بنابراین ملکوت، مراتب ملکوت ولو ملکوت اول، به مراتب بیشتر است از مراتب عالم طبیعت. عالم طبیعت ممکنه چند درجه داشته باشد، درجات بسیاری که نمیشه، کسانی که یه درجه علم دارن، دو درجه، سه درجه، کسی یه درجه ایمان دارن، دو درجه، سه درجه و همینطور تا بالا. در جهان طبیعت مراتب بسیار زیاد است، اگر نگیم نامتناهی است، حداقل بسیار زیاد است. در ملکوت چندین و چندین و چندین برابر اون مراتبی که در جهان طبیعت وجود دارد. در این حد، والا این جمله رو خدمتتون عرض کنم که در هر ملکوتی هم موجودات ویژه اونجا هستن. یک دسته از موجوداتی که در هر ملکوتی هستن همین نفوسی هستن که جهان طبیعت میروند. نفس وقتی از جهان طبیعت که رفت به ملکوت اول یا به آسمان اول یا ملکوت زمین، میشه مستأجر اونجا، مجاور اونجا، میشه مهمان اونجا. اگر این استعداد و قابلیت داشته باشد که از اون ملکوت عبور کند به عالم بعدی، این برای مهمانیش باقی میمونه و طبعا کسانی که مهمان هستن هزینهشون مصاب خونه است. اگر استعداد و قابلیت نداشته باشن، روزهای اول رو مهمونن، بعد دیگه اونها رو میشن مثل بقیه کسانی که باید تلاش کنن برای زندگی خودشون، برای آسایش و آرامش خودشون، برای پرهیز از عذابهایی رو که در دنیا آتیش رو درست کردن، باید که خودشون آماده کنن. بنابراین سختی، راحتی، گرفتاری، مشکلات، خوبی، خوشی و ناخوشی، همه چی در اونجا وجود داره. اینا یه دست از ساکنان ملکوت هستن که نفوسن و اینها مسافران هستن که از اینجا میرن تو اون کاروانسرا، از اون کاروانسرا میرن. اما این ملکوت ها هر کدام ساکنان دائم و ثابت هم دارند، فرشتگان. فرشتگان طبقات مختلف هستند. فرشتگان ملکوت مثلا اول، ملکوت دوم، ملکوت سوم، فرشتگان مثالی، فرشتگان عقلی، فرشتگان آسمان اول، آسمان دوم، آسمان سوم. وقت وقتی که تو مثلا احادیث گفته میشه یا در گفته ها منبرها و مانندونا گفته میشود که مثلا پتروس ملک چنین و چنان شده بود، اینجا آمد بالهای سوخت، بلافاصله این به ذهنمون نباید برسه که یعنی فرشتگان و ملائک عقول هستن مانند جبرائیل، عزرائیل علیهم السلام، اینا میگه خطا میکنن تنبیه میشون. نه، اینا درجه بندی هن. نگفته که این پتروس ملک، این ملک کدام ملکوته؟ اگه این ملک آسمان هفتمه، خب بله، این اگه تنزلن پیدا کنه یه پله تنزل پیدا میکنه. باز اینه در جای دیگه خدمتتون عرض کردم که هر موجودی در هر مرتبه که از یک پله تنزل پیدا میکند بلاصاله، یک پله تنزل ارتقا پیدا میکند بلاصاله. جبرئیل علیه السلام اگر موجود عقلی است، اگر بخواد کمالات را، علم را، وحی را بر پیامبر بیاره، تو جهان طبیعت نمی آید، یک پله میاد پایین تر، میاد در ملکوت، میاد در عالم مثال. اون کسی هم که پیام میخواد وحی رو دریافت کنه باید یک پله بالاتر بره، یک عالم باید بالاتر بره. اون وقت نتیجه میشه که این تعبیر که فرمود که من بشری مثل شما هستم، البته بر من وحی میشود، این البته وحی میشه یعنی اونقدر با شما تفاوت دارم که بیشتر از شباهت هم هست. شباهت اینه که بدنم مثل شماست، اما در غیر بدن که دیگه با ما شباهت نداره که. نفسش که مثل ما نیست، قلبش که مثل ما نیست، روحش که مثل ما نیست، بدنش فقط مثل ماست. احساسات و عواطف ناشی و متأثر از بدن هست که همانند ماست، اما فقط وحی برش نازل شده. این مثل این نیست که بگی البته من مثل شما هستم، فقط یه کتابم دارم، مثل شما هستم فقط یه جزوه هم دارم. اصلا اینجوری نیست. یعنی من ضمن این که مثل شما هستم، یوها الیه، یعنی از جهان طبیعت که جای شماست و شما به احتمال قوی قرار به استرار از اون خارج بشوید، من قبلا عبور کردم و تفاوت اساسی میشود. رفتم در عالمی که میانه طبیعت و عقله، جبرئیل هم از اونجا تنزل پیدا میکنه میاد به عالمی که میانه عقل و طبیعته، هم دیگه رو ملاقات میکنن و وحی دریافت میشود یا عطا میشود. بنابراین وقتی که این روایات این گونه میشنوین، یا درباره مثلا یعجوج و ماجوج گفته میشود، اومدن اینجا شروع کردن تدریس سحر کردن، جادو آموزی و مانند، یا موارد دیگری که فرشتگانی اینجا هستن که در طلوع آفتاب میان تو زمین، فرشتگانی هستن که طلوع زمین، طلوع آفتاب اومدن غروب میروند، فرشتگان شب وارد میشوند، در وقت باران فرشتگان هر قطره ای رو میآورند، این معنیش نیست که جبرئیل میاد یا میکائیل یا اسرافیل و عزرائیل علیهم السلام میان، بلکه موجوداتی که یک پله از جهان طبیعت فراترند، یعنی باطن همین جهان طبیعت هستند. به همین خاطر که تا این اندازه که ملکوت اسفل، این دو سه تا اصطلاح رو که ملکوت اسفل، اوسط، اعلا، این سه تا رو داریم، وقت برخی از ملائکی کار احتمالا یا خطا کردن یا دچار مشکل شدن یا تو زمین اومدن لباس آدمی پوشیدن و کارهای آدمی انجام دادن، اینا مربوط به ملکوت اعلا نیستن. ولی شاید دقیق ترش این باشه که وقتی ملکوت اسفل که داشتیم، ملکوت سافل هم داریم، وقتی ملکوت اعلا که داشتیم، عالی هم باید داشته باشیم. اگرچه هر کدام از اینا نسبت به هم دیگه اعلا و اسفل حساب میشن یا عالی و سافل حساب میشن، بنابراین ملکوت حداقلش به همین اسمایی که میگیم اسفل، سافل، اوسط، واسط، عالی، اعلا، شش تا باید ملکوت داشته باشیم. وقت با این تعبیرهایی که درباره آسمان‌های هفتگانه آمده است، حکایت داره که ملکوت محیط بر همه اینا رو هم باید داشته باشیم. تو ملکوت هفتگانه برای آسمان‌های هفتگانه، اما بعد از آسمان‌های هفتگانه که حالا آیا مثلا عرش خدای متعال هم ملکوت دارد؟ حالا اسمش اگه ملکوت نمیزیم بگیم باطن، باطن داره قطعا و یقینا همین گونه است و مراتب نامتناهی هم داره و بقیه موارد هم همینطور. خب اینم یک نکته. نکته دیگر اینه که اگرچه همه موجودات باطن دارن، ملکوت دارند، یعنی طبیعت جامد ملکوت دارد، گیاهان ملکوت دارن، حیوانات دارن، انسان‌ها دارن، اجنه دارن، بقیه و بقیه موارد هم دارن، اما این به این معنی نیست که حالا که جمادات هم ملکوت و باطن دارن که نوری ابراهیم ملکوت سماوات و الارض، بنابراین همه مثل هم میشن؟ نه، ضمن این که همیشون در طبیعت ممکنه مشترک باشند اما در ملکوتشون متفاوته. ملکوت هر موجودی متناسب با میزان استعداد و قابلیت و لطافت وجودی اوست یا اشتداد وجودی اوست. هرچی موجودی وجود شدیدتر باشه، ملکوت و باطنش هم شدیدتر و تامتر هست. بنابراین حیوانات هم داره ملکوت یا باطن هستن، انسان ها هم هستن، آسمان ها هستن و بقیه موجودات همین گونه هستن، اما همچنان که خودشون با هم تفاوت های دارن، ملکوت هاشون خیلی با هم دیگه تفاوت دارن. خب اینم از این. بنابراین بر این اساس گفتیم که تمام موجودات بدون استثناء، زمین و آسمان و غیره، همه اینها ملکوت دارند و ملکوت هم گفتیم در این گونه موارد اعم از جبروت هست. اما اون نکته رو که در اینجا فرمود که عالم، عامل، معلم در ملکوت آسمان ها عظیم است، بدونید که خود ملکوت عظمت دارد. ملکوت یه دونه اصله خورما، ملکوت یک بذره گیاهی، این خودش یه ذره بیشتر نیست، صد تاش جمع بشه تازه یه مثقال میشه در برخی از موارد، خیلی کوچکن، خیلی ریزن. اما ملکوت که اینجوری نیست. همون تعبیری رو که البته حالا اگر مثلا خواستیم بگین که ملکوتشون یعنی نفسشون، اینم مانعی نداره، اونتا بنابر این که همه موجودات نفس دارن، همونطور که بچه ها جسهشون بچه هست، خودشون بچه نیستن، نفس که بچه و بزرگ نداره که، نفس نفسه، نفس یعنی موجود مجردی که کل کماله، موجود مجردی که بسیطه، به خاطر بساطتش هم کل کمال است، از مصادیق قاعده بسیط الحقیقه است، ولی اینکه بساطتش بساطت ذلی است، چون که وجودش هم وجود ذلی است. پس همچنان که این نکته رو یه جای دیگه هم خدمتتون عرض کردم، همونجوری که در جای دیگه خدمتتون عرض کردم که نفس مرد و زن ندارد، نفس چاق و لاغر ندارد، قد بلند و قد کوتاه ندارد، نفس سیاه و سفید ندارد، همچنین نفس بچه و بزرگ ندارد، نفس انسان و حیوان ندارد، هیچ کدام از این ویژگی هایی رو که در جهان طبیعت گفته میشه نداره. نفس حقیقتا بزرگ است، به گونه ای که نفس هر موجودی محیط بر کل عالم طبیعت است، نه اینکه وقتی همراه با بدن هست ملازم با بدن هست، بنابراین وقتی که بدن تو این اتاقه نفسم تو همین اتاقه، نه، از اون حیثیت تدبیرش به بدن تو همین اتاقه، نه فقط بعد از این که از بدن جدا می شود کل عالم خواهد بود، بلکه همینجا هم هست، کل عالم هست، منتها حیثیت تدبیریش فقط به این بدن می پردازه، به بدنهای دیگر یا نمی پردازد یا آن اندازه که به این بدن می پردازه به بدنهای دیگر نمی پردازه. بنابراین به طور کلی ملکوت از آف مضاعف بزرگتر، عظیم و برابر این موجوداتی است که در این جهان یا هر جهان دیگری وجود داره. یعنی کل عالم طبیعت، یک نفس از کل عالم طبیعت بی نهایت برابر بزرگتر است. حالا این نفس انسان باشد، حیوان باشد، گیاه باشد، هر چی میخواد باشه، یا ملکوت خودش باشد، اگه کل عالم طبیعت رو به اندازه یک ذره غبار در نظر بگیریم که وقتی که مثلا گرد و غبار درست میشه تو آفتاب دیده میشه، ملکوت این ذره غبار بزرگتر است، هزاران برابر است نسبت به کل جهان طبیعت. نسبت ها اینجوری است. این همین رو برای خدمتتون دارم توضیح میدم که وقتی گفته میشه که عالم، عامل، معلم در آسمان ها عظیم است، معلوم میشه که عظیم یعنی چی. اینجا هم میگیم بله فلان کس بزرگه، فلان کس بزرگه یعنی یا شهرت بیشتری داره یا علم بیشتری داره یا اعتقاد بیشتری یا نون بیشتری داره، بالاخره یکی از ایناست. بزرگی یعنی نسبت بقیه کم بالاتره، حالا یک کمش ممکنه یه پله باشه، دو پله باشه، 10 تا، 100 تا، 1000 تا پله باشه. میخوام خدمتتون عرض کنم که به طور کلی ملکوت نسبت به جهان طبیعت بی‌نهایت برابر است. حالا کسی تو ملکوتی قرار گرفته است که بی‌نهایت برابر جهان طبیعت است، او اونجا عظیم به حساب میاد و عظیم خونده میشه. ملازم فرمایید که اگر عالم زمینی، عالم طبیعی، یعنی هم گفتیم عالم دیگه، هر چی در آغاز خدمت رو عرض کردم که عالم، نگفتی که حالا علم خاصی، علم مثلا آسمانی باشد، علم وحیانی باشد، علم ربانی باشد، علم الهی، نگفت عالم. وقتی عالم طبیعی در آسمان ها عظیم است. حالا فکر کنید که اگر این عالم طبیعی و زمینی وجه ملکوتیش در اونجا آشکار بشود چه خواهد شد؟ نگفت ملکوت عالم در ملکوت بزرگ است، خود عالم قطع نظر از ملکوتش. یعنی همین عالمی رو که ما در اینجا داریم میشناسیم، که گفتیم که پرندگان براش گریه میکنن یا براش عبادت میکنن، استغفار میکنن و مانند اینها، برای همین عالم، همین عالم زمینی و طبیعی که این اندازه است که در یه صندلی نشسته بقیه صندلی ها رو نگرفته، این در ملکوت عظیم است. حالا فکر کنید که ملکوت این عالم چگونه خواهد بود، باطن این عالم چگونه خواهد بود. البته حالا این احتمال رو آوردم که ممکنه که عظمت عالم مربوط به ملکوتش باشه، به عنوان یک احتمال مانعی نداره، و اما حق مطلب اینه که عالم از حیثیت علمش عظیم است، نه از حیثیت ملکوتش. نه فقط عالم از حیثیت ملکوتش عظیمه، اسب و قاطر هم از حیث ملکوتش عظیمه، درخت و شاخه درخت هم از حیث ملکوتش عظیمه. بنابراین اگر مقصود از این عظمت عالم عظمت از حیث ملکوت باشه، دیگه تفاوتی با دیگران نخواهد داشت. خب اینم یک نکته. نکته دیگر اینه که همچنان که عالمان از حیث علمشان و مراتب علمیشون با هم دیگه متفاوتن، از حیث موضوعات و مسائل علمیشون با هم دیگه متفاوتن، از حیث روش‌های علمیشون با هم متفاوتن، غایاتشون با هم متفاوتن، در یه چیزی با هم دیگه اشتراک دارن، در این که عالمند، در یه چیزی با هم دیگه اشتراک دارن و اون این که در ملکوت آسمان‌ها عظیمند. اما معنیش این نیست که همه عالمان عظمتشون در ملکوت با هم دیگر برابر باشد. همچنان که در جهان طبیعت علومشون با هم دیگه تفاوت دارد، در عوالم دیگر هم عظمتشون متفاوت هست. همچنان که در اینجا ملکوتشون با هم دیگه متفاوت هست، در ملکوت هم حیثیت و علمیشون با هم دیگه متفاوت هست. بنابراین اگرچه نمیگیم که علم خاصی سبب عظمت در ملکوت میشود، مطلق علم است، ولی معنی مطلق علم این نیست که هر علمی به اندازه هر علم دیگری سبب اقتدار و عظمت و مانند آن میشود. اینم از این. اول یه بحث جدید رسیدیم، باب و صفت العلماء و احادیثی که مربوط به اون هست و صفات علماء رو مطرح میکنه که عالمان کی هستن. انشاءالله بمونه بقیش برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه.